جالب بودیدم قشنگ بود. تابستونم رفت و ما خیارشور و رب گوجه و ترشی درست کردیم خانم پریسا گفتن.
تابستونم رفت مرجان خانم شوهرش حسین آقا و دختر گلش بهار نیومدن اردستان از طرف خاله اعظم و محمد آقا. محمد آقا همیشه وعده میده نمیاره اعظم خانومو.
نه از طرف اصلا... خاله اعظم محمد آقا میزبان محمد آقا. این محمد آقا میزبانه، اون محمد آقا
حسین آقا بوده.
اون فرق میکنه
حسین آقا بوده.
البته اگه گل محمد در باز کنه وقتی میان دمه
در گل محمد افغانستوم
آره اونم باید در باز کنه دیگه. علی افتایی هم گفته که تابستونم رفت و سیروس و پیمان و امین نیومدید شیراز، ولی پاییز باقرم هم قشنگه.
علی افتایی آره؟
علی افتایی گفته آره.
نوشته تابستونم رفت و اینو من نمیخونم، انرژی منفی رو نمیخونم. نوشته که تابستونم رفت و من باز جرئت نکردم کلاس رانندگی ثبت نام کنم. پروانه خانم از زنجان اینو گفته. چرا بابا برید دم دادن خواستم میگم نه به دب همون خیابون برید چیز کنید میتونید بگیرید و اینا، حتی با سرهنگا صحبت بکنید، با اون کسی که امتحان میگیره صحبت کنید بهش بگید مشکلتون و اینا حل میشه احتمالاً. ایشون هم راهکار داره دیگه.
اینجا مال حمید از اصفهان تو کارگاه کفاشی کار میکنه و گفته دارم شما رو گوش میدم به بچه مرسه یا بگید تابستونم رفت و بیاین کفشا رو بخرید.
آها کفشا
گرونه که نمیخرم.
اسمش حمیده، شامم نمیده،
فقط نهار.
آره فقط دو بعد
رژیم داره.
آره ببین 933-68-67 خیلی پیامه که باحالی نوشتی ورزشیه، ولی می تصمیم بخونم حالا داستان بشه دیگه.
بخون چه داستان ببخشی دیگه گفتی نخبه نداریم حالا.
ها البته اصلا اشاره به نخونیم فرورشیم. نوشته تابستونم رفت و ما هنوز نیمه گم شده اون رو پیدا نکردیم.
نوشته که تابستونم
نیمه دوم سال نیمه دوم شما هم پیدا
میشه. نوشته که تابستونم رفت و گرما هنوز هست و سوسکا و پشام هستن. راست میگه سوسکا و پشام نرفتن
ولی تهران رفتن،
از اواسط پاییز میگیرن
تهران ولی رفتن. تابستونم رفت و آه نادر رو خوندی.
نه اون یکی دیگه بود.
نادر نوشته سوسکا و پشام رو ول نکرد.
میگم این دو تا پیامک متفاوت بود. آره من قبلش خونده بودم.
نوشته 600 هفته است منو اینجا نمیخونی ها. نکنه اشتباه میفرستم زمرد. بله چش. ببخشید. شب بود ما سیبیلاتون رو ندیدید. امیر قاسمی فراسی بچه ها سیبیلاش رو زده چون چسبی بود دیشب بارون اومد آب رفت زیر چسبای سیبیلاش گیرین بود افتاد زمین سیبیلش.
تابستونم رفت و من باز جرئت نکردم کلاس رانندگی ثبت نام کنم.
اینو خوندم ببین یه بار در آره گفتم گفتم
در کوزه
گفتم برو دم چیز دم همون اونجا با سرنگی صحبت کن گو من مشکلم اینه و اینا هم راهکار زیاد دارن براتون. اون کسی که گواهی نامه میده به حال مثلا میگه تمرین راهکارش اینه که میگه تمرین کن عزیزم بیشتر تمرین کن. یه دونه بود سنگ شکم بود میرفتیم
پا... سنگچین
آه سنگچین بود سنگ شکم بالا کلی هست سنگ شکم. بعد ما هیچ وقت سنگ شکن نه سنگ چین اصلا به درد من تا حالا سنگ چین نرفتم تو خیابون. تو رفتی
الان که داشتی پارک میکردی تو پخش اون پارک اسمش سنگ چینه دیگه رفتی جلو بعد آروم برگشت اینجوری تو پارک.
آخه ما رو میبردن نبش کوچه ها میگفتن از این کوچه برو تو اون کوچه همونه بین دو تا ماشین.
چرا الان همین کارو
چرا آقا من پارک ببین من دوست داشتم آموزش ببینم. خب اون سرنگ اون سال به من گفتش که بلدی گفتم آره بلدم من فقط بلد بودم بزنم یک برم گفت برو موقع امتحان بیا ولی من دوست داشتم با اون پارک دوب کار بکنه. الان پارک دوبل من بسیار ضعیفه ولی خانومم با یه فرمون میزنه منو تحقیر میکنه.
یه بار ازش یاد بگیرید این کاری نداره که
یاد نمیگیرم
تلاش کن
خدا.
البته الانم
الان فقط یادم نی صندوق عقبو بعد از اون مثلثیه میدیدیم یا اتو شیشه مثلثیه اونو میدیدیم.
البته خدایش الانم داشت پارک میکرد من مجبور شدم دخالت کنم ها.
راست میگه امیداش
الان مجبور شدم دخالت کنم داشت پارک میکرد نشون میده که واقعا صادق.
آره من تو پارک ضعیفم آقا تو پارک واقعا ضعیفم. صادرات بود
صادرات
صندلی آینه دنده ر چی بود راهنما آ چی بود
صادرات دیگه
صادرات آ نداره اسمم صادرات راهنما تم که ترمز دستی آره
بس دستیو بکشی.
من صادرت زم
کشیدی
زبط یه زه چیه زبط.
از رشته کوههای البرز و زاگرس تا اعماق خلیج همیشگی فارس، از اصفهان هنرمند تا مازندران همیشه سرسبز، از شاه چراغ تا شاه خراسان، قالی کرمان تا چرم همدان و از ترک و لور و بلوچ تا کرد با اصالت، همه جای ایران در اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟
اهالی اینجا شب نیست، سلام، خیلی خوش آمدید به قسمت دیگه از اینجا کجاست. من اکبر دسترنج قراره که در این قسمت به آرامگاه صاحب تبریزی سفر بکنم. پس در نتیجه سفر میکنیم به شهر تاریخی اصفهان. صاحب تبریزی شاعر بلند آوازه ایرانی آرامگاهی در شهر اصفهان داره که یکی از دیدنی‌های این شهر محسوب میشه. بدون شک اگر که به شهر ما سفر کرده باشید میدونید که در هر نقطه و گوشه اون میتونید به شدت غافلگیر بشید. دیدنی‌ها، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، خیابون‌ها و حتی کوچه‌های قدیمی این شهر اصفهان رو در دسته جذاب‌ترین شهرهای ایران قرار داده. دیدنی های اصفهان شهرتی جهانی دارن و یکی از نقاطی که کمتر به اون پرداخته شده آرامگاه صاحب تبریزیه. این مکان متعلق به یکی از شهیرترین شعرای ایرانه که داستان ها و روایت های جالبی پیرامون ایشون وجود داره. صاحب تبریزی که با تخلص این نام و با اسم اصلی میرزا محمد علی به عنوان بزرگترین غزل سرا، شاعر و نویسنده در دوران صفوی شناخته میشه و همچنین در قرن 11 هجری زندگی می‌کرده. شاعری معروف و محبوب که بر اساس برخی منابع گوناگون تاریخی در سال 1016 هجری قمری و در شهر زیبای تبریز چشم به جهان گشود. خانواده او در زمان سلطنت شاه عباس به خوبی تونستن نظر رو به خودشون جلب کنن و همین موضوع باعث شد که به دستور شاه تبریز رو ترک و به اصفهان عزیمت کنن.
به اصفهان رو تابنگری بهشت سامنی
شخص صاحب تبریزی از عنفوان نوجوانی در شهر زیبای اصفهان تحصیل کرده. بعد از اینکه به بلوغ رسیده به مکه و بعد از اون هم به مشهد سفر کرده. در سال 1034 هجری قمری عازم هندوستان و بعد از اون به هرات و کابل رفته. در کابل حکمرانی بسیار ادیب، سرشناس و شاعر به نام خواجه احسن الله حضور داشته که وی رو با نام ظفرخان هم میشناختن. این فرد از صاحب استقبال بسیار گرمی کرده و واله و شیدای هنر صاحب شده. صاحب تبریزی بعد از گذشت 8 سال در سال 1042 مجدد به ایران و اصفهان برگشت. در این دوران هم شدیداً مورد استقبال شاه عباس دوم قرار گرفت و به وی لقب ملک و شعرای دربار را دادند. بعد از اون صاحب در میان شاعران عثمانی، ایرانی و هندی بسیار محبوب شد. اما بعد از بر سر کار اومدن شاه سلیمان و بعد از فوت شاه عباس، صاحب به شدت مورد بی‌توجهی و همینطور بی‌مهری شاه و درباریان وی قرار می‌گیره. بر همین اساس تصمیم گرفت که از دربار خارج بشه و در باغ خودش با نام باغ تکیه به زندگی خودش ادامه بده. صاحب تبریزی در سال 1086 یا 1087 هجری قمری در شهر اصفهان دار فانی را وداع گفته و در باغ خودش هم به خاک سپرده شده. در حالت کلی موقعیت جغرافیای باغ به صورتیه که دسترسی به اون از تمام قسمت‌های شهر اصفهان امکان پذیره. مقبره صاحب از اکتشافات دوران پهلویه و بعد نیست بدونید که تا قبل از اون این باغ و این قبر در اجاره یک تاجر عمده فروش میوه قرار داشته. شخص تاجر هم باغ رو از اداره اوقاف اصفهان اجاره میکنه. بر همین اساس صاحب باغ حتی بعد از کشف کردن قبر صاحب اجازه بازدید از این قبر رو به هیچ کس نمیده. در انتها یکی از دوستداران و عاشقان میراث فرهنگی به نام آقای عباس بهشتیان نامه ای رو به روزنامه 40 ستون اصفهان مینویسه و وضعیت موجود رو شرح میده. وی خواستار رسیدگی مسئولان شده و از اداره اوقاف تقاضا میکنه تا باغ تکیه رو دیگه اجاره ندن و بنای موجود رو بازسازی بکنن. به این گونه برنامه‌ریزی میشه که آرامگاه صاحب با تشکیل یک کنگره باستانشناسی در اردیبهشت ماه 1347 افتتاح بشه. اما بازگشایی اون متاسفانه 5 ماه به تعویق میفته و در انتها بعد از تلاش‌های بسیار در مهر ماه سال 1347 این آرامگاه رو رونمایی میکنن و برای بازدید عموم در اختیار بازدید کنندگان و گردشگران قرار میدن. در توضیح تاریخچه ساخت بنا باید اینطور بگیم که در ابتدا استاد حسین معارفی اصفهانی نقشه اون رو طراحی میکنن و نقشه به تهران ارسال میشه. این نقشه رو با نظر مهندس محسن فروغی که فرزند زکاالملک بوده کامل میکنه. بعد از اون پس از گذشت 4 سال ساختمان بنا در سال 1346 تکمیل میشه و به پایان میرسه. این بنای مهم زیبا تاریخی و فرهنگی تقریبا اون زمان 700 هزار تومان هزینه برداشته که 1/8 از این هزینه رو اهالی هنردوست شهر اصفهان تقبل میکنن. باقی مبلغ هم توسط انجمن ملی پرداخت شده. در سال 1381 هم شهرداری اصفهان این بنا رو به طور کامل بازسازی و مرمت میکنه. متاسفانه سنگ مزاری که سنگ اصلی محسوب میشه به 2.5 قسمت شده، اما همچنان کتیبه‌ای که حامل یک مطلع و یک غزل از صاحب به خط محمد صالحه که از خوشنویسان عصر صفوی بوده بر روی مقبره خودنمایی میکنه. محو کی از صفحه دلها شود آثار من، من همان ذوقم که مییابند از گفتار من. امیدوارم که اگر به شهر اصفهان سفر کردید جدای از همه مکانهای دیدنی معروف به آرامگاه صاحب تبریزی هم سفر بکنید و از مکان زیبایی که داره لذت ببرید. راستی ساحل دلتون رو با آغوش اقیانوس خدا بسپارید. در پناه خدا موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
از دنیای پرحاشیه ورزش چه خبر؟
خب توی این بامداد در اینجا شب نیستمون، تو بخش ورزشیمون من و امین تنها نیستیم. علی زمانی و امیر بیشم که کنار ما هستن. تیم شیرانه. یا علی مدد. سلام علیکم، چطوری؟
سلام بچه.
به نام خدا. سلام علیکم، سلام به همه شنونده های خوب درجه یک شبکه رادیوی جوان. اینجا شب نیست، اولین باره که در این ساعت از شبانه روز ما سر برنامه ایم. عادت نداریم، بذاره احساس غریبی داره.
نه اشکال، راحت باش، حالا یه جوری راحت میشیم که دیگه.
سلام.
سلام امیر بیشه، چه ناز سلام میکنی.
سلام علیکم همگی، شبتون بخیر.
شب نیست.
شبم نیست. روزتون بخیر. اصلا
روز هم نیست، بامداده.
اینجا شب
داده.
خوب اینم خیلی مخلصیم.
شاکرم برای بچه ها اومدن اینجا که چون خودشون هم به شدت ورزشی هن. یه برنامه خیلی باحال هم نسیم بود دیگه. نه
کجا؟
یه برنامه ورزشی داشتین؟
برنامه ورزشی تو یه شبکه یه رادیوی دیگه داریم.
آه یه رادیو دیگه داریم.
بله.
آره. ولی خب ریشه تو اینجاست.
رادیو دوست و همسایه. بله.
دوست و همسایه. همین حوزه.
ولی آره ریشمون تو جوانه.
آره.
دوست و همسایه چین.
آقا چه خبرها؟ چه میکنین؟ حالمون گرفته شد. شهداب قهرمان نشدین همه هی.
چرا؟ مگه یزدی؟
نه خب به هر حال نماینده کشورمون،
فولاد سیرجان هم نماینده کشورمون دیگه.
به هر حال دو تا فینالیست هم جفتشون از تیمای باشگاهی خودمونه.
ولی خب حالا من اون ورس رحمان و محمدی راد بود دیگه سمرابی چیز.
بله
آره بیشتر رحمانو بیشتر از آقای عطایی دوست دارم.
آره نه برام مهم این بود که جفتشون هم ایرانی ان، مختارم دیگه خیلی توجه نکردین
میزبانم بود.
آره دقیقاً
آره میزبانم بود،
میزبانیش خوب بود مخصوصا روز اول که برق رفت وسط بازی.
میزبان خوب ما کلا یه ذره میزبانیامون گیر داره.
آره ناترازی داره.
ما به نظرم به جای ساخته استادیوم بریم برقامونو
درست کنیم. خیلی واقعا ناراحت کننده بود روز اول برگزاری این رقابت ها. یکی از تیمای باشگاهی کویت با یکی از تیمای باشگاهی قزاقستان بازی داشتن، اسمشون چون یه ذره عجق مجقه اسمشون رو نمیگم، و تو همون قدم اول یا گام اول برق یهو رفت و بازی رو نگه داشتن، اصلا یه جوری آبروریزی شد. ولی خب کار
ما که طبیعی سر شده برامون، یعنی مثلا ما 10 تا بازی بیه برای ما طبیعیه، یه دونه بعد برق بره
کویتیا نمیدیدن
اونو نمیدیدن. نه ما میبینیم، ما یه جورایی ژنمون یه جوریه که حتی مثلا تو استادیوم تاریک هم بازی میکنه بعد ناظر بازی رو نگه نمیداره. بود اشکال نداره، سختی های فوتبال همینه.
کلا هفته ای که گذشت یه ذره به لحاظ ورزشی هفته ناخوشایندی بود، حتی یه جورایی تلخ بود به واسطه درگذشت یکی از هواداران باشگاه ملوان بندر انزلی و حالا اون حواشی که داشت قطعا در جریانش هستید همگی.
ولی یه سوال مهم ملوان پیش میاد.
چه سوالی؟
چرا آمبولانس دند عقب اومد؟ چرا باز نکردن تبلیغاتو بیاد رو چمن بره؟ ترسیدن چمن فولادشهر خراب شه.
بول داده تبلیغات
خرابتر شه.
خرابتر
بخیه های چمن باز شد،
بخیه ها باز شد. دکتر گفته بود بخیه هاش
نه این که ما چمن ها اونو لای پرقو نگه میداریم. گفتن که
خدایی یه چیز یه اتفاق جالب بگم، در فوتبال اروپا مهندس چمن رو مثل بازیکن خرید و فروش میکنن. خیلی مهمه
همینی که مثل
موکی و معروف ترین باشگاه برای خودشون دارن
دقیقاً، و معروف ترینش هم مهندس چمن اولترافورد منچستر یونایتد که گرون ترینشون هم هست، 25 سال هم هست تو اولترافورد
با سر الکس فرگوسن با هم اومد.
دقیقاً نمیره، یعنی از یوونتوس یه رقم نجومی داشته پیشنهاد نرفته، از رئال هم داشت نرفت.
توی بسته عراق
ما داریم چمن،
ما آقای چمنی زیاد داریم تو کشور.
پیمان توی بسته عراق یه استادیومی هست
عجب
چمن بی نظیری داره.
نکته داره.
آره نکته جالبش اینه که مهندس چمنش یا پیمانکار چمنش ایرانیه.
فوق‌العاده است، چمن گروه پیمانکاری ایرانی اون رو
در نتیجه ما داریم.
پرتغال فروش رو باید پیدا کنیم.
آقا الان گیر که پول نیست قطعا.
حتماً
الان ما برای یه رنگ سکوها به ما گفتن آذر ماه ان شاء الله آماده میشه، یعنی قشنگ داریم میچرخیم تو این فوتبال دور سر به قول اسپانیا سر خودمون معطلیم. بعد از اون بر مثلا قطر میاد واسه جام جهانی سه سود استادیوم میسازه، بعد جام جهانی جمع میکنه میفرسته کشورهای فقیر آفریقا و اینا، بعد ما یه صندلی نمیدونم مثلا هر یه صندلی فکر کنم یه روز میکشه.
بعد خوبش این بود که زمان جام جهانی قطر مسئولین ما پیشنهاد داده بودن اگه کمک میخواین ما هستیم. چه کمکی؟ چه کاری از دستت در بیاد میشه بگی؟
دیروز توی نشست خبری باشگاه استقلال، یعنی 24 ساعت قبل از بازی که امشب خواهند داشت با القرافه، اون افتضاح برقی به وجود اومد توی استادیوم شهره
فامیل بابا برقی
شهر قدس و اتفاق ناگواری افتاد. دوتا از کارگرایی که اونجا مشغول بودن دچار سوختگیش، مثل اینکه پست برقی اونجا ترکیده بوده.
آره
و اون فریادهایی که کارگر میزد آی مثلا سوختم و دستم سوخت و اینا، و اون حالا رژه‌ای که بر اثر سوختگی و اون هیجانی که بهش دست داده بود داشت میرفت، همه اینا مقابل دیدگان ناظر AFC داشت. آره اتفاق میافتاد.
یک گزارش
مفصل
آره راجع به این ورزشگاه و این اتفاقا کار کردن که از خبرنگارای ورزشی بیشتر شبیه تعریف یه ژانر ورزشی فیلم ژانر
ورزشی چه فیلمو ترسناک ساخت. و از اون بدتر این بود که آمبولانس بازی که امشب قرار برگزار بشه اونجا حضور داشت که باید بیان یه تاییدیه‌هایی از AFC بگیرن، بعد آمبولانس رو ندادن به دوتا کارگر که این دو تا کارگر رو ببره بیمارستان.
احتمالاً باید باز
مال ما اجازه نداریم.
آره تصویرش هم اومد. حالا من اتفاقا قبل برنامه به پژمان ماندگاری هم زنگ زدم در دسترس نبود. حالا چبه بازی به عمران حرف نمیزنم. گفتم به پژمان ماندگاری تبوتومی استقرار صحبت بکنیم. چی شد؟ اصلا وضعیتشون الان چطوره؟ فوت نکردن ان شاء الله.
نه خدا نشه. آره حالشون خوبه. من تو بازار سوختگی شدن ولی خب نمیدونیم در چه میشه. درجه چند سوختگی دستشون.
القرافه هم که حالا البته خیلی خبر این کارگرا مهمتر از تمرین القرافه است ولی خب به هر حال اینا هم آره اونا هم تو تاریکی تمرین کردن و اینا همش تحت نظر AFC
جذابش میدونی چیه این تصاویر به شدت تو فضای مجازی هواداره القرافه داره دست به دست میچرخه تصاویر ورزش
همینه که موجی تلویزیون عربستان میاد اینجوری میگه آقا ما نباید گزک دستش میدیم همین جوری هم با ما سر جنگ دارن همین جوری هم تو فضای مجازی با ما جنگ اعصاب دارن به خصوص شبای بازیشون وقتی این جوری هم گزک میدیم دستشون دیگه خب میدونی آدم از این حرصش میگیره که ما پتانسیلشو داریم سازندهشو داریم پولشو داریم امکاناتشو داریم نمیدونم مدیرشو نداریم چرا باید استادیوم آزادی
مدیرشو نداریم همون یه اتفاقی افتاد کویت و عراق با هم بازی کردن میزبان کویت بود
پریشم
یه سری ضعفایی داشت کویت در میزبانی نتونست خوب ساماندهی بکنه مثلا پلیس کویت ورود آب معدنی بطری آب معدنی به ورزشگاه رو ممنوع کرد خب با توجه به هوای اونجا خیلی بر اثر تشنگی و گرما از هوش رفتن بیهوش شدن یکی به خاطر این موضوع یکی هم به خاطر اینکه علارغم اینکه خیلی ها بلیط تهیه کرده بودن نتونستن بیان توی ورزشگاه به خاطر این عملکرد ضعیف اعضای فدراسیون فوتبال کویت دست جمعی با هم استعفا دادن رفتن یعنی فهمیدن که این کاره نیستن و خداحافظی کردن
رضا پلیس کویت اجازه نداده بود استعفا
قفله اینجا
یا چین همین چند وقت پیش 43 نفر از مدیران و حالا یه سری بازیکنان و دستاندرکاران باشگاه‌های ورزشیشون توی فوتبال رو به خاطر حضور و شرکت در شرط بندی و تبانی برای همیشه از هر گونه فعالیت ورزشی محروم کرد مادام العمر رئیس فدراسیون
اونا رفتن هفته خوردن
رئیس سابق فدراسیون فوتبال چین به حبس ابد محکوم شد به خاطر همین ماجرا
ببین شما
به نظر میرسه که خیلی براشون مهمه البته که ما سر حالا یه برنامه دیگه هم گفتیم به نظرتون یکم سخت نگرفتین سر یه شورت بندی سعودی دیگه
خیلی روسپانو در آوردن به نظرم
شورت بند یه تابونی بوده
دیگه اینجا شورت بندی جادوگر اینو جز اصول اساسنامه فوتبالمون هستن
اینجا اصلا دلال ها و شورت بندی
ولی یه حرف دلی شاید ما که فوتبال خیلی دوست داریم باهاش داریم زندگی میکنیم خیلی دیروز ناراحت شدیم سر اون انفجار پست برق در ورزشگاه شهر قدس اون فریادهای سوختیم دوتا کارگر عزیز به نظرم فریادهای خود فوتبال بود از دست مدیران فوتبالیمون کلن فوتبال ما سوخته فوتبال ما دیگه هیچیش نمونده یعنی ما بالا سر یه گوری دیگه داریم گریه میکنیم که اصلا مرده هم دیگه توش نیست به نظرم
آره اما حالا کل اتفاقات ورزشی به این ماجراهای تلخ و بد ختم نمیشه هفته‌ای که گذشت اتفاقات خیلی خوبی هم افتاد توی رقابت‌های آسیایی کلی مدال‌های رنگارنگ گرفتیم در رشته ووشو
بانوان خیلی خوبن
بخش‌های مختلفش انصافاً توی روزگاری داریم زندگی میکنیم که بانوان ورزشکار کشورمون حسابی دارن سنگ تموم میذارن افتخار آفرینی میکنن برای کشور در رشته‌های مختلف ورزشی همین الانش توی بازی‌های آسیایی که داره انجام میشه در ووشو در قایقرانی و یکی دوتا رشته دیگه دارن مدال طلا میارن مدال نقره میارن مدال‌های رنگی و باعث میشه که حسابی حالمون خوب بشه از امروز دوشنبه هم اولین بازی ایران در جام جهانی فوتسال هم شروع میشه و آرزوی موفقیت هم داریم برای
بچه‌های فوتسالمون هم آره با ونزوئلا بازی میکنیم خوبه فوتسالمون وضعیت بدی نداره یه کادر فنی همدل داره در رستش هم که باید چمسوری یه
سرمربی خوب داره
آره دیگه میگم همه چیشون میزونه خوبه باحاله و اینکه فقط الان فوتباله یه ذره میدونی نه لیگمون امسال، من نه از لیگمون امسال دارم لذت میبرم، بله. نه از همین بحث آسیا دارم لذت میبرم و اینا. یعنی فوتبالمون جوری نیست که الان باهاش کیف بکنیم. وقتی که مثلا استقلال بزرگ، پرسپولیس بزرگ، اینا زمین ندارن بازی کنن، خب بابا نصف ورزش اصلا شور و حال هواداره، چه واسه بازیکنه، چه واسه اصلا کلا فوتبال برای چیه؟ هدف اولش نشاط عمومیه،
بله.
خب برای هوادار نده، بعد بره این برم. و آقای روشن هم آقای دادکان قبلا گفته بود که خیلی ها حرفش رو مثلا تیکه برداشت کردن، گفتن متلک انداخته. آقای روشن هم
میگفت یه حقیقتی
داشت واقعا میروفتن. اگر دو سال ما لیگ نداشته باشیم چه اتفاقی نمیفته؟ این همه استقلال دو سال سهمیه نگرفت، اصلا نرفت، نمیدونم، اشکالی نداره. ولی واقعا بعد از دو سال بیایم به آسیا بگیم آقا سلام علیکم، حالا ما اومدیم، این استادیوممونه، اینم قراردادامونه، اینم بازیکنامونه. ولی خب نمی‌کنیم این کارو دیگه.
انگار برای مدیرا همه چی شده ویترین. در جریان بازی‌های المپیک قطعا شما هم می‌دونید، خب ما دو سه تا از مدیران فدراسیون‌هایی که اصلا ورزشکار نداشتن تو المپیک با هزینه کمیته ملی المپیک بلند شدن رفتن پاریس، ویزای شینگن هم داشتن و از پاریس یکی دوتا کشور اروپایی دیگه هم رفتن. پرسجو کردیم، گفتیم چرا اینجوریه، گفتن نه اینا رفتن که با مدیران ورزشی افسانه‌نگار دنیا آشنا بشن، رایزنی کنن. ما گفتیم خیلی خب دستاوردش چی بوده؟ این عزیزان دوتا عکس با شورت رایزنی، شورت ورزشی یا مثلا در حال رایزنی یا اینا دارن، ازشون دیده نشده. ولی به نظر
شورت مامان دوست
آقا عجیب ترین بود که دبیر کل کمیته ملی المپیک در دفاع اومد گفت که رئیس فدراسیونه دو تا سفر خارجی نره. جواب شما نگاه کنید،
یه سفرمون نشه،
یه سفرمون نشه پاریس.
خیلی عجیبه پیمان جان، یه چیز خیلی عجیب، یعنی اوج فاجعه رو اصلا دیگه نمیخواد بررسی کنیم فوتبالمون. اوج فاجعه مدیریت فوتبال ما همین بس که ما به اندازه هند فوتبال آسیا بهمون سهمیه داده. هند اصلا مگه فوتبال داره؟ تا حالا تیم هندی دیدی از نزدیک؟
نه، فیلم هندی دیدیم.
فیلم هندی دیدیم فقط. یعنی در آسیا شاید تا 10-15 سال پیش همین کشورهای حوزه خلیج فارس آرزوشون بود بیان یه بار آزادی رو از نزدیک ببینن. الان پویش راه میندازن که ما کمک کنیم فدراسیون فوتبال ایرانی ورزشگاه بساز آبروی خاورمیانه نه.
ببین الان اینجا ما نمیخوایم الان سر سیاه نمایی کنیم به قول رسانه، ولی واقعا چیز وظیفه ماست که در رسانه اینو بگیم و بعدش هم مثل همیشه مثل همه مجری ها مثل برنامه ها آرزو بکنیم که ما الان نمیخوایم بگیم، نمیگیم آرزو کنیم همه چی الان درست بشه، آرزو کنیم که واقعا یک آدمی فکر کنم الان مثلا در رأسش آقای دنیامالی وزیر ورزش باشه، که ایشون خیلی فوتبالیه، خیلی خیلی ورزشی، حالا اینجوری بگم بهتره، خیلی ورزشیه، واقعا یک رأس هرمی میخواد که بیاد و قشنگ شاخ و برگ بده، مدیرای درست درمون انتخاب بکنه. چون اصلا اش بده دیگه. ببین الان مثلا مهدی طارمی ما داره در سطح اول اروپا بازی میکنه، بعد میان ازش مصاحبه بکنم مثلا آقا لیگتون چجوریه و اینا، خب بده دیگه. بعد مثلا آقا مهدی طارمیتون رو قبول کنیم، سردارتون رو قبول کنیم، یا استادیوم نداشتنتون رو، این بده. ما واقعا از سر دلسوزیه، ما نه از سر عناد، نه از سر غرض ورزیه. ما لذت میبریم اگر فردا امشب حالا استقلال در ورزشگاه آزادی قشنگ با اون ابهت با اون تماشاچی خیلی شیک برگزار میشد، بعد ما آزادیمونو به رخ عربو میکشیدیم. ولی خب نه،
آقا کلا مشکل ورزش فقط فوتبال نیست، یعنی چون فوتبال بیشتر تو چشه داریم میگیم. همین بغل دست سازمان اینجا تنیس فیوچرز تهران هم به خاطر نور فینالش نیمه تموم مون، خیلی اصلا عجیب غریبیه.
آره فقط به فوتبال خلاصه نمیشه،
منتها فوتبال بیشتر دیده میشه، بیشتر کانال توجه
به پارالمپیک. خب سرکار خانم ساره جوانمردی که مجددن پرچم کشورمون رو بالا بردن و خودش رو 5 مداله کرد در رقابت‌های المپیک، 4 تا طلا، یه دونه برنز و مجموعاً 61 مدال بین المللی. امروز رسما خانم جوانمردی پر افتخارترین ورزشکار این کشوره. ایشون صحبت میکنه تو دل همون پارالمپیک و میگه که ما هیچی نداریم، من یه سیبل برای تمرین کردن ندارم، یعنی رو سیبله هیچی نمونده، نمیتونم رکوردمو ببینم وقتی که مثلا تیراندازی میکنم بهش.
یعنی یه چاپگر مثلا نبوده تو فدراسیون،
اون میگیم حدا
تا کپی بگیره بده بهش بگه هر موقع سوراخ شد اونو بچسبه.
اون ورزشکارایی که خیالتون راحت از بابت اینکه اینا مدال آورن، دیگه اینا قهرمانی رو 100 درصد دارن، اینا مدال رو 100 درصد دارن، رو اینا دیگه سرمایه گذاری کنید. اینا رو دیگه به چشم هزینه نبینید.
یه بخشی از این پولای عجیب غریب فوتبال اگه واقعا بره توی جای دیگه شاید خیلی بیشتر جواب بده. ولی
ما الان ببین نباید اینو بگیم. ببین فوتبال با احترام به همه ورزش‌ها، به حال ما مثلا خب خیلی از ورزشمون انفرادیامون طلا میگیره، نقطه افتخار کسب میکنه، ولی واقعا الان فوتبال ورزش اول دنیاست و آخر. فوتبال نشاطی که فوتبال به جامعه میده
درست، ولی هزینه بخش خصوصی اگه قرار عجیب دولت بره باید